أما آبا لابثين فيها أحقابا إلى آخر تشن آیه بعد. در اون قسمت که قسمت مردم زیونکار و شقی تحت عنوان طاغین یاد شد، طاغین جمع طاغیست، طاغی یعنی طغیانگر، که در اینجا مقصود طغیانگر در مقابل ذات حق است، مردمی انسانهایی که در مقابل خدا و امر خدا طغیان می کنند و در واقع مردمی که تابع و مطیع هواهای نفسانی خودشون هستند و امر الهی که به اونها راه را می نمایاند اون را به زمین می زنند. طاغیان. وقت این قسمت که امروز خوندیم ان للمتقین مفازا که نقطه مقابل اونهاست، اهل سعادت را بیان می کند، در مقابل طاغین متقین را گذاشته است و این دوتا درست نقطه مقابل یکدیگرند. متقین یعنی متقیان، یعنی صاحبان تقوا. مکرر گفته ایم که ما یک کلمه ای نداریم که در مقابل تقوا و متقین بگذاریم که عین این معنا را درست بفهماند. معمولا متقین را به عنوان پرهیزکاران و تقوا را به عنوان پرهیزکاری ترجمه می کنند که ترجمه رسایی نیست. و یک کلمه ما نداریم به جای این بگذاریم، چون که تقوا از ماده وقی است و وقی معنی نگهداری است. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است. وقایه چیزی رو میگن که انسان به اون وسیله خود را از یک آفتی، از یک شر نگهداری میکنه. این وقایه او واقع شد، یعنی سبب نگهداری و حفظ این از چیز دیگر شد. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است، خود را نگه داشتن و خود را حفظ کردن است. شاید کلماتی از قبیل خودنگهداری، خودنگهبانی، اینها یک اندازه ای بشود که این کلمات را از نظر معنا نزدیک به کلمه تقوا در نظر گرفت. البته لازمه نگهداری خود، خود نگه داشتن، لازمش پرهیز کردن و اجتناب کردن از یک سلسله چیزها هست. پرهیز کاری لازمه تقواست، نه این که عین تقوا باشد. در نهج البلاغه از کلماتی که زیاد به کار رفته است کلمه تقواست. ایها الناس اوصیکم بتقوی الله، این کلمه تقوا در نهج البلاغه زیاد آمده، بیش از جای دیگر. از مجموع کلمات نهج البلاغه این چنین به دست میاد که تقوا عبارت است از یک حالتی، از یک روحی در انسان و از یک معنویتی در انسان که وقتی که اون روح و اون معنویت در انسان پیدا شد، به انسان نوعی مسئولیت میدهد، نگهداری میدهد. درست در مقام تشبیه نظیر این واکسن هایی که برای نگهداری و محافظت بعضی بیماری ها میزنن، که قبل از اون که مثل این که مثل همین حرفایی که شایع میشه شبه وبا و غیر از این حرفا، قبلا یک واکسنی به بدن انسان میزنن که اگر احیانا میکروب فلان مرض وارد بدن این بشود دیگه نتواند کار بکند. یعنی این واکسن یک حفاظی در بدن به وجود می آورد، یک مسئولیتی، یک حالت مسئولیتی در بدن به وجود می آورد که اون عامل بیماری اگر هجوم هم بکند کاری دیگه ازش ساخته نیست. این همین مطلب که در حالات جسمانی انسانها هست، در حالت روحانی انسان هم هست. یعنی انسان و لحاظه فقه هم اینجور میگن، در کتاب های رساله هم شما اگر بخونید میگن عدالت یعنی چه؟ بعد میگن عدالت عبارت هست از ملکه تقوا. ملکه تقوا، ملکه تقوا یعنی یک حالتی در انسان در اثر تمرین، ممارست، اجتناب از گناهان، مواظبت بر طاعات، در انسان یک حالتی پیدا می شود، یک حالت راسخه. ملکه را که ملکه میگن، ملکه، این ملکه را از اون جهت ملکه میگن که یک حالت راسخی است، نه حالت موقت. چون حالت موقت در همه افراد پیدا میشه، همچی موقتا یه حالتی، مثلا ممکنه که یک کسی یه ساعت پای صحبت یک نفر نشسته، موقتا یه حالتی پیدا میکنه که در اون ساعت اگر مواجه با یک گناه بشود پرهیز میکند، ولی این یک حالت زود گذره. 5-6 ساعت که فاصله بشود او حالت هم از بین میرود. بعد از 5-6 ساعت اگر موجبات همون گناه براش پیدا بشه اهمیتی بهش نمیدن، ولهذا اون رو نمیگن ملکه. ملکه یک حالت راسخ رو میگن که رسوخ کرده در روح انسان و نفوذ کرده در روح انسان و به این زودی ها زایل شدنی نیست. اگرم بخواد زایل بشود مدت ها باید روش کار بشه تا تدریجا زایل بشود. برعکس اون حالتی که حال بهش میگوین، او در چیزیست که خیلی موقتی است، حالت موقتی است که یک چند ساعتی است و بعد نیست. غرض این است که فقها هم از تقوا به ملکه راسخه تعبیر می کنند. یعنی تا این حالت خود نگهبانی و حالت خود نگهداری و حالت مسئولیت در مقابل گناه به صورت یک ملکه راسخه در نیاد، اسمش تقوا نیست. به صورت یک ملکه راسخه باید در بیاد. اون وقت به این معناست که در نهج البلاغه تقوا به کار رفته. مثلا در یه جا می‌فرماید به این که ان تقوا الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. همانا تقوای الهی حامیس، حمایت می کند، نگهداری می کند اولیاء حق را از چی؟ از محارم و محرمات. تقوا چیزی است که در انسان اگر پیدا شد حمایت می کند، حفظ می کند، نگهداری می کند انسان را از محارم. و الزمت قلوبهم مخافته، تقوا اگر پیدا بشود در دلها خوف خدا به وجود می آورد. اینجا تقوا با خوف، با ترس از خدا دو چیز به حساب آمده. تقوا، خوف خدا لازمه تقواست. این که در بعضی جا هم ترجمه میکنن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، نه، تقوا چیزی است که به تعبیر امیرالمومنین لازمه او خوف خدا هست، همچنان که لازمه او پرهیزکاری هست. اما خودش عین خوف خدا نیست، خودش عین پرهیزکاری نیست، خودش همون ملکه راسخه، همون حالت، همون روح الهی است که در انسان اگر پیدا بشود این آثار را به دنبال خودش می آورد. یه جمله دیگری هست در نهج البلاغه، اگر درست یادم بیاد بخونم براتون. می فرماید به این که ان الخطايا خیل شمس حمل علیها راکبها و ان التقوى مطايا ظلل. ظاهرا بچه‌م است که حمل علیها راکبها. می فرماید که گناهان در انسان، گناه بعد که به وجود آمد، گناه را انسان مرتکب شد، گناه که از بین که نمی رود، گناه می ماند. اون حرکات ظاهری گناه هست که تموم میشه. انسان یک دروغ میگوید یا یک غیبت میکند یا یک عمل گناه دیگری مرتکب میشود، اون حرکات جسمانیش بله یه دقیقه است، نیم دقیقه است، دو دقیقه است، ولی گناه تنها عمل جسمانی نیست. اگر تنها عمل جسمانی می بود خب آدمی هم که مرده از دست حرکت بدن بشه گناه، یا آدمی هم که خواب دست حرکت بکنه بشه گناه، نه. گناه ریشهش در روان انسان و در روح انسان است، یعنی یک نوع تغذیه است. فهر کاری، هر عملی که انسان مرتکب می شود یک تغذیه است برای روح او و برای روان او. اون وقت می فرماید به این که گناه همونی که باقی می ماند در انسان، خطایا، خطاها، لغزشها، خیلون شمس در حکم اسبهای چموش است که سوارهی برش سوار بکنند. یعنی همینقدر که گناه مرتکب شدی یک حالت ناآرامی، یک حالت، همینه که در قرآن کلمه لطاغین آمده است، لطاغین مآبا. گناه تخم طغیان است در روح انسان، بذر طغیان و سرکشی است در روح انسان. بعد از آدم حس میکنه که مثل این که خودش از اختیار خودش بیرونه، ده بار تصمیم میگیرد دروغ نگه، بعد میره گفت، بی اختیار شد گفت، ده بار تصمیم میگیرد غیبت نکنه، یه وقت حواسش جمع میکنه میگه دو ساعت غیبت کرده، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر. این به علت اینه که تخم چموشی را قبلا در روح خودش کاشته است. دیگه اون عقل و اون ایمان وقتی میخوان سوار بر این روح و بر این روان میخوان بشن، مثل یه سوارکاریست که بر یک اسب چموش لگدزن گازبگیری میخواد سوار بشه، رام نمیشه، به زحمت دارد رام کردن او. یعنی هر گناهی که مرتکب میشی به منزله این است که تخم چموشی را در روان خودت کاشتی، و به هر نسبت که گناه مرتکب بشی اختیار روان خودت را از دست عقلت و از دست ارادت گرفتی. همون لطاغین اختیار را وقتی که گرفتی خب معلومه دیگه، اسب چموش سوار شدن و نتوانستن کنترل کردن، به این طرف زدن و این طرف زدن و این طرف زدن و آخرش سقوط کردن دیگه، سقوط کردن و از بین رفتن است. اما علاوه ان تقوا متایا ذلول، و برعکس تقواها، تقوا داشتن در حکم متایا جمع متیه است. متیه یعنی مرکب، مرکب راهوار، مثل کلمه ذلول هم هست. متایا ذلول در حکم مرکبهای راهوار رام است. مرکب راهوار رام یه اشاره کافی است، نه لگدی میزند، نه کندی میکند، نه شلاقی میخواد، راهوار و رام. تو اشاره کن از این طرف بره از اون طرف میره، اشاره کن از اون طرف بره از اون طرف میره، اشاره کن. اگر بخوابیم اون راه خودش داره طی میکنه و میرود. و باز در این زمینه در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام زیاد آمده است. بنابراین اونهایی که گفته شد ان جهنم کانت مرصادن، جهنم کمینگاه است. کمینگاه کیها؟ لطاغین معابا، کمینگاه است و بازگشت طاغی هاست. طاغی ها همچنین اشخاصی هستند که علی علیه السلام فرمود. روح انسان به واسطه گناهان و بی‌تقوایی است که به اون صورت در میاد دیگه، از اون گودال دیگه بیرون نمیاد، در اون گودال ساقطش میکنن که دیگه بیرون نیاد هرگز. اما ان للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری و نجات است. یا مفاز اگر به اصطلاح بر وزن مصدر میمی است که هم به معنی نجات میاد هم به معنی محل نجات، خب هر دو یک نتیجه رو میده. ان للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری یا جایگاه فوز و فلاح و رستگاری است. بعد قسمتی از نعمتهای بهشت را در اینجا ذکر می کند، مثل این که در سوره مبارکه والمرسلات بود، به نظرم در اونجا بود که یه بیان مفصلی اونجا کردیم یا در سوره دیگری بود، یا در سوره قیامت بود، مثل این که در ذیل وجوه یوم ادن ناظره الى ربها ناظره، راجب این جهتی که دو هفته هم صحبت کردیم. بعد اتفاقا احتیاجم داشتم من به اون مطالبشون یاد داشت نکرده بودم، یادم رفت خودم که کجا بوده. عرض میکنم که یه بحثی اونجا کردیم، چون این زیاد مورد سوال واقعی می شود، باز مختصری امروز هم اشاره می کنم. در سوره هل اتی بود، در ذیل کدام آیه شاید شما نیست؟ حالا اگر اون نوارهاش ای گیر بیاد من خودم احتیاج دارم، حقیقتش اینه. عرض میکنم که اگر گیر بیاد من احتیاج دارم، از من میخواستن، گفتم که من الان دیگه فرصت ندارم، اگه اون نوارها باشه بعضی از جوانها بچه ها میخواستن بشن. بسیار ببینید آقا، خیال میکنم در اونجا چون خودم یادم میرود این مطلب را گفته باشم که بعضی افکار که در میان ما مسلمانان رسوخ پیدا کرده است، اگر ریشه اونها را درست بکاویم میبینیم که از یک جای دیگر در طول تاریخ در میان ما رائج شده است، نه از ما. بدون شک یک چیز از نظر اسلام بد است، از نظر عقل و منطقم بد است. اون چیزی است که ما اسمش میذاریم شهوت پرستی. شهوت پرستی حیوانیته، انسانیت نیست. انسان شهوت پرست یعنی یک انسان ساقط شده در حیوانیت. اما این به معنی این است که شهوات بد است. شهوات یعنی همین تمایلاتی که در خداوند در وجود انسان قرار داده است، میل به خوردن، میل به آشامیدن، میل به جمال و زیبایی و معاشرت با جنس مخالف. خود این میلها بد است، اینها پلید است، ذاتاً پلید است اینها. اگر این چنین باشد، خب اول سوال این است که آیا پس بنابراین خلقت اینها خلقت یک امر زشت و پلید، خلقت یک امری است که نباید خلق بشود؟ این دوره. یه عده میگن نه، خدا اینها را خلق کرده برای اینکه انسان اونها را در مقابل خودش ببیند، ولی اصلا کار به این کارها نداشته باشه، چون به ذات بد است. این بد رو خدا خلق کرده است فقط برای امتحان انسان، ولی در این که بد است، اگر انسان بتواند در تمام عمر یک به اندازه یک کشمش هم نخورد چه بهتر، ولی خب چاره ای نیست دیگه، ولی هرچه کمتر بهتر. اگر بتواند یه انسان در تمام عمر یک مردی با هیچ زنی کوچکترین تماس نداشته باشد، مشروع و غیر مشروع دیگه فرق میکنه، چه بهتر. و یک زنی با مرد دیگه چه بهتر، چون از یک بدی برای همیشه پرهیز کرده. چون خوردن به هر حال بد از حیوانیست، آشامیدن بد از حیوانیست، خوابیدن بد از حیوانیست، امر جنسی بد از حیوانی است. اگر بشود که اصلا وجود نداشته باشه که دیگه چه بهتر، اون وقت انسان خیلی منزه. این درسته این حرف؟ نه، غلطه این حرف. این فکر مال دنیای مسیحی است که کم و بیش توی مسلمان ها آمده، تازه به دنیای مسیحی هم از جای دیگه رفته، از هند رفته. یعنی در تعلیمات خود مسیح، حضرت مسیح اینجور نیست، از جای دیگر این حرف رفت. و لحاظه از نظر اونها پاکترین مردها و پاکترین زنها اون مردها و زنهایی هستند که در همه عمر اینها مجرد زیستند. اینا دیگه پاکترین مردان عالم هستند. قدیس ها از میان اینها باید انتخاب بشوند. پاپ باید کسی باشه که در عمرش زنی را لمس نکرده، زن شرعی ها، حتی زن حلال را لمس نکرده. کاردینال ها همه از این قبیل باید باشن. یه دی عرض کنم که زن دختر اینها میان به حساب این که میخوان مقدس زندگی بکنن، برای مقدس زندگی کردن در عمر شوهر نمی کنن اساسا، میگن ما با خدا میخوایم ازدواج کرده باشیم، مخصوصا خدا این مسیحه، ما میخوایم با مسیح ازدواج کرده باشیم. این منطقا غلطه. پس چی بده؟ مسئله شهوت پرستی بد است. شهوت پرستی یعنی چه؟ شهوت پرستی یعنی اگر انسان فقط او باشه و شهوت، ایمانش اینه که در حد حیوانیت دیگه باقی مونده. ولی تو انسانی، انسان نبات هست، حیوان هم هست و چیز بالاتر هم هست. انسان باید عالم باشد، انسان باید انواع فضیلتها را باید داشته باشه که در حیوان اینجور فضیلتها اصلا معنی نداره. فضیلت شجاعت، فضیلت عفاف، فضیلت عدالت، فضیلت تقوا، هزاران فضیلت دیگری برای انسان هست، فضیلت عبادت، حق پرستی، خدا پرستی. انسان باید خدا پرست باشد، حق پرست باشد. پرستش انحصارا مال خداست. اگر شهوت انسان مانع انسانی در حدی که مانع انسانیت انسان بشه، این بد است، چون جلو راهت گرفته. ولی در حدی که مانع نشود یا حتی احیانا کمک هم باشد، نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. این بود که پیغمبر اکرم به شدت بعضی از اصحابش رو که میدید افراط میکنند در بعضی مسائل، با اینها مبارزه کرد، به شدت هم مبارزه کرد. فرمود این از دین من نیست، رهبانیت از دین من نیست، دین من چنین دینی نیست. به شدت با اینها مبارزه کرد و اینهاست که منطق اسلام را یک منطق معقول و یک منطق قابل دفاع می کند. حالا شهوت پرستی یعنی دنبال شهوت رفتن که ملازم باشه با خدا، خدا را فراموش کردن. هرچی که سبب فراموشی خدا بشود، سبب فراموشی مسئولیت الهی بشود، بد است. شهوت پرستی یعنی کاری که سبب از بین رفتن حقوق دیگران بشود. چون وقتی انسان خودش را وقف شهوات خودش کرد، اون وقتی که به حقوق دیگران رعایت، حقوق دیگران رعایت نمی‌کنه. حالا اگر انسان بخورد و بیاشامد، ولی این خوردن و آشامیدن نه یک لحظه او را از خدا غافل بکند و نه سبب کوچکترین قصوری در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعیش بشود، یک ذره هم بد نیست. اون وقت روی همین جهت یه عده‌ای میگن آقا چرا قرآن به نعمتهای جسمانی آخرت این همه تکیه می کند؟ بهشت، باغهای بهشتی، انگورهای بهشتی، فواکه بهشتی، مرغهای بهشتی، حورالعین، جامهای بهشتی. حالا اولا حالا این مقدارم عرض بکنم که مکررم این جهت رو عرض کردیم، ما در عین این که اعتقاد داریم که همین جوری که در ظاهر لفظ قرآن آمده است که ظواهر این نعمتها نعمتهای جسمانی هست، در عین حال به این نکته هم ما توجه داریم که نعمتهای بهشتی با الفاظ دنیایی کاملا قابل بیان نیست. یعنی اگر اون تعبیرات اینجا گفته می شود، اینا یه مقدار نمونه از اون است، نه اینکه دیگه حالا 100% ما آخرت رو بخویم تشبیه به دنیا بکنیم. هرچی که اگر گفتن اونجا باقی، باقی مثل همین باقهای دنیا، اگر گفتن انگور، انگوری نظیر همین انگورها، اگر گفتن جام، جامی نظیر همین جامها. میگن آقا اینا یه چیزی پست دنیایی است، در آخرت که نباید امور پست دنیایی وجود داشته باشه. جواب این است که چرا پست باشد؟ پستیش اون است، پستیش از مانع شدنش پیدا می شود. در دنیا اینها پست اگر شمرده بشود، در اونجا شمرده می شود که مانع باشد. در آخرت این منع وجود نداره، اونجا تکلیفی در کار نیست. بعدم انسانهایی که بهشتی میشوند، این انسانهای بهشتی متقیان هستند، یعنی کسانی هستند که در دنیا از حد شهوت پرستی بالاتر رفتند، شهوت پرستی را دور ریختند، انسانهای حق پرست شدند و با ملکات حق پرستی به اون دنیا می روند. خدا پرستی جزء جوهر ذات اونها شده است. برای اونها شهوات جسمانی، اون معنی شهوت پرستی که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می کند، این حرفا دیگه نداره. ولحاظه در اون آیه خوندیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، می فرماید که چهره های اهل بهش خرم است و تنها و تنها به خدای خود نگاه می کنند، یعنی تنها و تنها خدای خود رو می بینند و بس. بعد گفتیم که مفسرین میگن که این چطور اهل بهش فقط و فقط خدا رو می بینند و اینها پس این نعمتهای بهشتی که در اونجا وجود داره اونا نمی بینند؟ گفتیم که جواب میدن، میگن اون کسی که اونجا می رود، کسی که بهشتی می شود، حالا نه در اون حد، شک و لطف الهی می بینند. یعنی همون چیزهایی هم که به نعمتهای جسمانی برای اونها مربوط هست باز جنبه روحانی و معنوی دارد. این یه خلاصه ای که البته تفسیر شما در دو جلسه پیش عرض کردیم. امل المتقین، برای متقیان، برای کسانی که از شهوت پرستی رهایی یافتند، خودنگهبانان، برای کسانی که تقوا در اونها ملکه راسخه شده است. دیگه اینها در دنیا هم برای اینها شهوت جنبه حیوانی ندارد، تا چه برسه در آخرت. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، برای اینها باغستانها و تاکستانها وجود دارد، و کواعب اترابا و زیبارویان، کواعب یعنی زن جوان را در وقتی که یه قسمت‌های برآمدگی‌های بدنش که سبب زیباییش می‌شود، اینها مثل پستان اینها برآمدگی پیدا کرده باشد، و یک صاحبان جمال در نهایت زیبایی، اترابا که همه، اترابم هم دو معنا برای ذکر کردن، همه مثل یک دیگر و مانند یک دیگر، ترب یک دیگر، یا همه در مقابل او خاضع و تسلیم و علاقمند. و کأسن دهاقا، برای اینها جامه‌های لبالب یا جامه‌های پی در پی. دهاق را دو جور معنی کردن. اما چون متقیان هستند و به مقام انسانی رسیدن، کسانی که به مقام انسانی نرسند اشتغالشون به نعمتهای مادی مساوی است با بیهودگویی، چرندگویی، دروغگویی و امثال این. این در اونجا، در اون مقام، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، هرگز کوچکترین لغوی از یک دیگر نمیشنوند و کوچکترین تکذیبی از یکدیگر نمیشنوند، چون کذبی نیست که تکذیبی اونجا وجود داشته باشه. این لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جنبه این است که در عین اینکه از این نعمتهای دنیا استفاده میکنن، اون چیزها، کارهایی که نشانه انحطاط روحی و اخلاقی انسانها هست در اونجا وجود نداره. خب برای اینکه اینها متقیان هستن. جزاء من ربک عطاء حسابا، همه اینها پاداش هاییست از پروردگار تو، عطاهای پروردگار تو، عطاهای حساب شده است. بعضی حساب رو به معنی کافی هم گرفتن مثل مترجمه اینجا، ولی اغلب مفسرین به همون معنای حساب چیز میگیرن، به همون معنی خود عطا ان حسابا، یعنی روی حساب و روی میزان است، زیاد و کم و گزاف و امثال اینها در کار نیست. فرمود پروردگار تو. اینجا که کلمه پروردگار آمده است، همیشه عرض کردیم که کلمه رب نشانه پرورش است، یعنی اون پروردگار تو، اون تکامل بخش موجودات، اونی که اینهایی که در راه راست گام برداشتن، خدای متعال چگونه اونها را پروبال و میدهد و پرورش میدهد. ربک، رب السماوات والارض، پروردگار تو همون که پروردگار همه آسمان ها و زمین هست، یعنی پروردگار کل عالم. پروردگار تو، نه اینکه غیر از تو مثلا باز پروردگار اشیاء دیگه چیزی دیگه است، پروردگار تو همون پروردگار همه عالم. رب السماوات والارض و ما بینهما، الرحمن، پروردگار تو، پروردگار رحمان، پروردگار بخشایشگر، پروردگار عطوف، پروردگاری که رحمت لازمه کمال ذات اوست. یعنی اگر هر کسی از رحمت الهی محروم شده است، فقط به دلیل سلب قابلیت از خودش بوده است، نه اینکه خدا رحمت خودش را به یک عده از بندگان بدهد، به یک عده از بندگان ندهد. این رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن، یه جمله خیلی پرمعنایی است. آیا پروردگار، این پروردگار رحمان فقط پروردگار توست؟ پروردگار این طاغین نیست؟ فقط پروردگار متقیان است؟ پروردگار اونها نیست؟ نه، پروردگار همه است و رحمان همه هم هست، ولی این محرومیت های اونها به دلیل سلب قابلیتی است که اونها از خودشون کردن. لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه. در بسیاری از آیات قرآن راجع به قیامت که بحث می‌فرماید، اون ظهور عظمت و جلال الهی را در قیامت ذکر می کند به طرز عجیبی. خدای متعال نسبتش به دنیا و آخرت علی‌السویه است، یعنی اینجور نیست که خدا در آخرت هست در دنیا نیست، خدا همون جور که در آخرت هست در دنیاست و همون جوری که در دنیاست در آخرت هست. ولی یک تفاوت هست، به اون تفاوت این است که در دنیا اسباب و ظواهر ظهور دارند و انسان باطن رو نمی بیند. چون اسباب و مسببات رو انسان می بیند و باطن رو نمی بیند، بعد خیال می کنه کار به دست این اسباب و ظواهر است. در آخرت تعبیر قرآن این است که و تقطعت بهم الاسباب، این اسباب و ظواهر کنه این پرده ای که در جلو چشمها بود کنار می رود، حقیقت خودش رو اونجوری که هست آشکار می کند. اونجاست که جلال و عظمت الهی برای بنده ظاهر می شود و آشکار می شود. می فرماید که در اونجا هیچ کس اجازه سخن گفتن و لم و لا گفتن ندارد. لا یملکون منه خطابا، یعنی از طرف او اجازه سخن احدی ندارد، الا الاش بعد خواهد آمد. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اون روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند. روح و فرشتگان، فرشتگان که خب تا اندازه معناش روشن است. اینجا روح در مقابل ملائکه آمده است، همچنان که در سوره مبارکه انا انزلنا همین جور است. اونجا می فرماید تنزل الملائکه تو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، ملائکه و روح. اینجا مقصود چیست؟ مقصود از روح چیست؟ بعضی ها آمدن گفتن مقصود از روح روح الامین یا روح القدس که در قرآن کنایه از جبرئیل است، یعنی جبرئیل و سایر ملائکه. ولی خب این را جواب دادن که وقتی که خود جبرئیل یکی از ملائکه است، او را استثناء کردن همچین چندون به اصطلاح لطفی ندارد. بعضی ها گفتن مقصود از روح روح اگرچه به صورت مفرد گفته شده است، ولی مقصود جمع است، یعنی ارواح انسان ها ولااقل ارواح انبیا و ائمه. یوم یقوم الروح والملائکه، اون روزی که ارواح بزرگ ارواح کلیه و ملائکه به صف می ایستن، لا یتکلمون، یک کلمه به زبان نمی آورند، الا من اذن الله الرحمن، مگر کسانی که خدا به اونها اجازه بدهد. که حالا بعد از ولی اینجوری که بعضی از مفسرین تحقیق کردن از مجموع آیات قرآن این است که از قرآن کریم استنباط می شود که یک حقیقتی وجود دارد ما فوق ملائکه حتی، که اون حقیقت به اذن پروردگار مبدع هر نوع حیاتی هست. حتی ملائکه حیات خودشون رو از او دارند. انسان که خدا در قرآن می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این روح خودش رو از او دارد. انواع روح، اصل روح یعنی مبدع حیات. اون چه مبدع حیات و انواع حیات در عالم هست از ناحیه او به اذن پروردگار افاضه می شود، که از خود قرآن استنباط می شود که همه نباتات دارای یک نوع روح یعنی دارای نوع حیات هستند، حیوانها دارای نوع روح و حیات هستند بالاتر از نباتات، انسانها به طور کلی دارای روحی هستند بالاتر و شریفتر از روحی که در حیوانات هست. باز انسانها مؤمن و غیر مؤمن فرق می کند. مؤمن دارای یک روح علاوه هست که از او تعبیر می شود به روح الایمان، و ایدهم به روح منه از خود قرآن استنباط می شود. اولیاء الله و پیغمبران باز یک روح اضافه دارند، یعنی یک حیات یه روح بشه، یه حیات دیگه، نوعی حیات. از نوعی حیات برتر و بالاتر برخوردار هستند که از او گفته می شود، تعبیر می شود به روح القدس. یعنی هر انسانی به اون حیات نوعی انسان زنده است، ولی اون کسی که با ایمان است یه حیاتی دارد که غیر مؤمن اون حیات رو نداره. قرآن صریحا تعبیر می کند غیر مؤمن را میت می نامد. نه میت یعنی اون روح انسانی که همه نوع انسان ها دارن ندارند، قلبش هم کار نمی کنه، روح ایمانی هم نداره، نه، مرده از روح ایمان است. کما اینکه همه مؤمنین نسبت به روح القدس، نسبت به اون روح که فاقد اون روح هستن، نسبت به او مرده هستن. اون روح القدس در هر انسانی که پیدا بشود به اون نوعی حیات و به اون نوعی قدرت میدهد که اون حیات و قدرت در انسانهای دیگر نیست. به قول این شاعر، فیض روح القدس ار یار مدد فرماید دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد. یعنی اگر مسیح اون کارهای معجزه‌آسار می کرد، مرده را زنده می کرد، چون از یک روحی بهره‌مند بود که نامش روح القدس بود، روح القدس را هر بنده‌ای داشته باشد، فیض روح القدس را یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد. به هر حال روح یک حقیقتی است که حتی از فرشتگان بالاتر است. در دو جا از این روح در قرآن نام برده شده است، یکی در اینجا که راجع به قیامت بیان می کند، می فرماید به این که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اونجا که روح و همه ملائکه صف زده اونجا قیام کرده اند و حاضر آماده. یکی هم در سوره مبارکه انا انزلنا که این مقام پیغمبر اکرم و مقام اولیا و ائمه را عجیب بیان می کند. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر فرود آورده ایم و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر است. بعد می فهمد تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، در این شب ملائکه و روح نزول می کنند. نه، راجب قرآن فرمود انا انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم. پس این که به گذشته تعلق داره، ولی بعد میگوید روح و ملائکه در شب قدر نازل میشوند، یعنی در هر شب قدر، در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند، یعنی اختصاص به اون نزول قرآن ندارد. نسبت به نزول قرآن انا انزلناه، ولی نسبت به شب قدر بفهمید همیشه در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند. این است که امام صادق علیه السلام زارن سایر ائمه داشته باشه، ائمه فرمودن از اینها بپرسید که در شب قدر روح و ملائکه که قرآن میگن نازل میشن، به کی نازل میشن؟ آیا همیشه در روی زمین یک انسانی کامل در اون حد وجود دارد که روح و ملائکه بر اون نازل بشن؟ یا وجود نداره؟ اگه وجود داره کیه؟ چون اهل تسنن که به چنین چیزی قائل نبودن. اهل تسنن که میگفتن بعد از پیغمبر همه صحابه پیغمبر از جمله امیرالمومنین، خب اینا آدمهای خوبی هستن دیگه، بیش از اون که یه آدمهای خوبی هستن که بیش از این براشون قائل نبودن. برای ابوبکر و عمر بیش از حدی که میگفتن خب یه آدمهای خوبی هستن، گناه هم میکردن، خطا هم میکردن، اشتباه هم میکردن. بعد از اونها که دیگه دوره خلفای شرابخور و عرقخور از این حرف هاست. برای هیچ کس مقامی که در حدی که روح با روح ملائکه بتواند با او تماس بگیرد قائل نبودن، و این از مختصات شیعه است. ائمه میگفتن سید حججکم انا انزلنا، یعنی آقای دلیل های شما سوره انا انزلنا. بپرسید دیگه آقا این که قرآن در سوره انا انزلنا میگوید که روح و ملائکه در هر شب قدر نازل میشوند، نگفت نازل شدند، در هر شب قدر نازل میشوند، بر کی نازل میشوند؟ پس باید یک حجت الهی همیشه در روی زمین باشد که در شب قدر شب رابطه زمین و آسمان است، شب رابطه ملک و ملکوت است، شبیست که این فاصله میان ملک و ملکوت در قلب مقدس ولی حق به کلی دیگه برداشته شده است. دیگه در اون شب کی میداند که اصلا چه خبری هست و چه عالمی هست؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس سخن نمیگوید مگر قبلا از ناحیه حق به او اجازه بدهد، او هم که سخن بگوید جز حق، چون به اذن حق است و به اذن حق جز حق کسی نمی شود اونجا سخن بگوید. حالا مقصود از این که هیچ کس سخن نمیگوید مگر افرادی که معزونن به اجازه حق سخن میگوین و سخنشون هم حق است چیست؟ بدون شک مسئله شفاعت. در اون مظهر جلال و عظمت از روح که بالاتر از ملائکه است و از همه ملائکه ای که به اذن اله به اذن پروردگار عالم رو تدبیر می کردن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه، هیچ کس اجازه کوچکترین سخنی رو ندارد مگر یک عده کسان که خدا به اونها اجازه سخن میدهد، اونها به اذن پروردگار سخن میگوین و حق میگوین، که از آیات دیگر قرآن کاملا استفاده میشود، چون در آیات دیگر ما داریم که ولا یشفعون چی من دلذی یشفع عنده الا به اذنه، کی هست که قدرت داشته باشه در نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خودش؟ یعنی قبلا بهش گفته. اینا که ما در کتاب عدل الهی گفتیم اگر در قرآن میگوید یه شفاعت رو نفی میکند یه شفاعت رو اثبات میکند، این است که بعضی ها خیال میکنند که شفاعت های آخرت مثل شفاعت های دنیاست. در شفاعت های دنیا اون کسی که میخوان پیشش برن شفاعت کنن اون میل ندارد، شفیع میرود به زور او را وادار میکند برخلاف میلش حرفی بزند، کاری بیاد بکند. یعنی شفیع تأثیر میکند روی مشفوع عنده، نظر او را تغییر میدهد. نه، این امکان نداره چنین چیزی در مورد خدا. یه وقت میگیم نه، خدای متعال رحمتش اقتضا می کند که به بعضی بندگان لطفش متوجه بندگان بشود. اونجا که رحمتش اقتضا می کند اوست که شفیع را برمی انگیزد، نه شفیع او را برمی انگیزد. اوست که میگه پاشو شفاعت کن. پس خداست که او را، او به اراده خدا کار میکند نه خدا به اراده او. خدا تابع اراده شفیع نیست، شفیع تابع اراده اوست. ذالک الیوم الحق، وقتی اینها رو ذکر میکنه قرآن میگه آن است روز حقیقت. اینها وجود دارد، حقیقت است. حالا وضع طاغین رو گفتیم، وضع متقین رو گفتیم. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، حالا هر کس دلش میخواهد به سوی پروردگار خودش راهی جستجو کند، راهی پیدا کند. یعنی ایها الناس که الان زنده هستید و در این دنیا هستید، ما اگر وضع قیامت را، وضع شقاوت آمیز طاغین را و وضع سعادت آمیز متقیان را بیان میکنیم، همه برای این است که شما در دنیا راه خودتون را انتخاب بکنید. پس حالا وقت راه انتخاب کردن است. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خودش راهی انتخاب میکند. یعنی حالا روز راه انتخاب کردن است. میخواید راه طاغین رو انتخاب بکنید، اون از عاقبت. راه متقین رو انتخاب بکنید، این از عاقبت. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما انذار کردیم شما را، اتمام حجت کردیم با شما، شما را از عذابی نزدیک و قریب الوقوع ترسندیم. چون قیامت از نظر قرآن یه امر دوری نیست، چون هرچه حقیقت هست نزدیکه، چون آینده دیگه، هرچه که قطعا آینده است نزدیک هم هست، کل و آتن غریب، هرچه که آینده است نزدیک است. بعضی گفتن مقصود اینجا از عذاب غریب، یعنی عذابی که در عالم برزخ هست نسبت به قیامت که اون دور است، ولی ظاهرا نه، همینجا چیز خود قیامت است. باز دو مرتبه برای آگاهی انسانهای که هنوز در دنیا هستن، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، شما را انذار کردیم به روزی که انسان نگاه میکند به اون چه که دستهای خودش اونها را پیش فرستاده، یعنی تمام اعمال انسان تجسم یافته جمع شده مثل خرمن شده. خرمن شده تعبیر من است. انسان وقتی که میاد یه دفعه نگاه میکند یک یک اعمال خودش رو میشناسد، او عمل میگه من عملی هستم فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه فلان جا، او میگه من این، او میگه من این، او میگه این، او میگه این. حالا تا کی و تا چه شخصی اون اعمال همه برای او حسنات باشد و برای کی سیئات باشد؟ کافر وقتی که نگاه می کند اون دنیای بی پایان اعمال زشت که همه در اونجا به صورت عذابها، آتشها، مارها، عقربها در جلو او به اصطلاح پیدا می شوند، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک بودم و انسان نبودم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را از طغیان نفس اماره محفوظ و مسئول بدار. به ما توفیق ایجاد ملکه راسخه تقوا عنایت بفرما. پروردگارا ما را از کسانی قرار بده که در اون روز خود را در زمره متقیان ببینیم نه در زمره طاغیان. پروردگارا گناهان ما را، گناهان گذشته ما را ببخش و بیامو. توفیق طاعت و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.